أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. واتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى اذا فتحت یأجوج و مأجوج و هم من کل حدب ینسلون. واقترب الوعد الحق فاذا هی شاخصتون ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی غفلت من هذا بل کنا ظالمین. بعد از اینکه در آیه 25 سوره مبارکه انبیا جریان انبیا را به نحو عموم ذکر فرمود، به شرح حال بعضی از اونها را تا حدودی بازگو کرد، فرمود به اینکه انبیا از یک جا سخن میگویند و مردم را به یک جا دعوت میکنند و روش اونها یکیست. پس انبیا بعضی هم من بعضن مصدقون لما بین یده هم، امت ها هم یک هدف مشترکی دارند، به استثناء شریعت و منهاج که برای هر امتی جداگانه تنظیم شده است. لکلین جعلنا منکم شرعتن و منهاجا، خطوط کلی اصول دین، اخلاق، فقه، حقوق مساوی هم است، شبیه هم است. خطوط جزئی احکام فقهی و مانند آن فرق می‌کند. لذا چه در این سوره انبیا چه در سوره مبارک مؤمنون به انبیا خطاب می‌فرماید ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون. در سوره مبارک بقره فرمود انبیا اصولا آمدن برای ایجاد وحدت. بحث این آیه در سوره مبارکه بقره آیه 213 مبسوطاً گذشت. اون آیه این بود که کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. بشر اولی یه سلسله آداب و آداد سنن فطری داشتن، بینشون اختلاف نبود یا اختلاف کم بود و قابل حل. کم کم در اثر پیشرفت علوم و صنایع و عادات و آداب و مانند آن اختلاف پیدا شد. برای اینکه این اختلاف حل بشود ما انبیا را فرستادیم با کتاب. اون پیامبر اولی که وجود مبارک آدم بود، اون گرچه دارای برنامه‌های دینی بود، دارای دستورهای اخلاقی بود، یا که کتاب به اصطلاح قرآن همان است که مشتمل باشد بر قانون و شریعت و حدود و تأثیرات و امثال اینها. و این مال پنج پیامبر است، وجود مبارک نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و وجود مبارک پیامبر اسلام علیه السلام و علیه السلام که اینا در کتاب هست. کتاب به اصطلاح قرآن آن است که مشتمل بر اصول و فروع فقهی و اخلاقی و مسائل حقوق و حدود و اینها باشه. فرمود انبیا آمدن برای حل اختلاف های علمی. بعضی از اختلاف هاست که قابل حل است رو موازین علمی، برخی از اختلافات که حل قابل حل است رو مواصیل موعظه و اخلاق و نصیحت. بعضی از موارد اختلاف هست که قابل حل نیست، یعنی اگر کسی بر اساس سوء نیت و بر اساس لجاجت و بر اساس بدخواهی و غرور زمینه اختلاف را فراهم کرد، به جایی میرسد که خودش میگوید سوا اون اولین و علین و استم لم تکون من الواعظین. به خدای سبحانم در باره اونها فرمود به این که سوا اون علیه و انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. برای حل اختلاف این گروه مسئله قیامت ضروری است. جریان قیامت طبق ادله فراوان ضروری است. یکی از اون راه ادله این است که بالاخره حق باید روشن بشود. حق در این عالم اون طوری که باید روشن نمی شود به دلیل اینکه تاکنون روشن نشد. اختلاف های فراوان ملل و نهل هست. گرچه این جریان را امام رازی می گوید به این که نقل کردن که این خبر صحیح نیست که ستفترق و امتی علا اهدا و سبعین یا اثنین و سبعین، برای اینکه گفتن اگر منظور فرقه های اصلی هن که کمتر از 72 ملت هن و اگر فروع فرقی باشه بیش از 72 ملت هن. بعضی ها در این روایت خدشه کردن. به هر تقدیر اختلاف هست، حالا چه 72 چه کمتر چه بیشتر. بخشی از این اختلافات با مسائل علمی قابل حل است، بخشی با مسائل موعظه و اخلاق و نصیحت قابل حل است، بخشی به هیچ وجه قابل حل نیست. چون که ملازم فرمود یه جایی باید باشد بالاخره معلوم میشه حق با کیه و چیه، اون قیامته. اگر یه جایی اصلا نباشد، این به یاوه بودن و بیهوده بودن بخش از خلقت برمیگرد. در آیه 213 سوره مبارکه این بود به اینکه اختلافهایی که امتها داشتن به وسیله کتابهای انبیاء علیهم السلام حل میشد، اون اختلافهای علمی. اما اختلافهایی که روی جهل علمی نیست، روی جهالت عملی است که عمدن کل حزب به ما لدهم فرحون را فریاد میکنن، این قابل حل نیست. لذا در همون آیه 213 سوره مبارکه بقره این چنین فرمود و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه. اختلاف های علمی که دارن به وسیله کتاب های انبیا حل میشود. اما و ما اختلف فیه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. این اختلاف بعد العلم است. پس اختلاف قبل العلم نه تنها بد نیست، یه چیز خوبی است. اختلاف نظر دیگه، همین مناظره ها و بحث هایی که در حوزه و دانشگاه هست، دو نفر اختلاف نظر دارن بحث میکنن، بالاخره حق روشن میشه. این اختلاف یه چیز پربرکتی است، برای اینکه این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود اذربوا بعض الرأی به بعض فانه یتولد منه الثواب. از این حدیث نورانی اصطلاح تضارب آرا به دست آمد. فرمود این آرا را که به هم میزنید مثل نکاحی است که بین زن و مرد است. اشکال و جواب به منزله نکاح زن و مرد است که ازش نتیجه خوبی گرفته می شود. این اختلاف نه تنها بد نیست، چیز خوبی است، نتیجه های خوبی هم میده. اما بعد از اینکه حق روشن شد، از اون طرف بعد اون بعد اختلاف مذموم است. این اختلاف بعد العلم منشأش بغی و غرور و زدم و خودخواهی است. می شود الا یوم القیامه. در دنیا به هر وسیله‌ای که باشد ممکنه کسی خودش رو زیحق بدونه یا بگه یه روزی منم جبران میکنم، ولی در قیامت صحنه طوری است که حق برای همه روشن خواهد شد. بنابراین از آیه 230 سوره مبارکه بقره برآمد که انبیا برای حل اختلاف آمدند. حل اختلاف گاهی با موعظه و نصیحت است، مسائل جزئی است، گاهی هم با تحلیل‌های عمیق علمی. اینها قابل حل است. ولی وقتی که اختلاف علمی حل شد، از اون به بعد مسئله غرور و خودخواهی و خودبینی مطرح بشه، این اختلاف بعد العلم است که چاره نیست. که فرمود به مخترف فیه الا الذین اوتوهو، یعنی علم به اونها داده شد، حق به اونها داده شد و این نپذیرفتن، بقیان بینهم. در این آیه سوره مبارکه انبیا که محل بحث است و همچنین آیه سوره مبارکه المؤمنون که قبلا اشاره شد، فرمود به این که یا ایها الرسل ها ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدوني، بعد به تقطع و امرهم بینهم. این تقطیع و این تفرقه، تقطیع و تفرقه بعد العلم است و هیچ راهی برای حل این اختلاف نیست الا در مسئله قیامت، که قیامت حق روشن می شود، در جهنم برای ده حق روشن می شود. عالم بعد از مرگ تکامل علمی دارد، خیلی از حقایق برای آدم روشن می شود، ولی تکامل عملی بعد از مرگ نیست. یعنی کسی بعد از مرگ حالا توبه کند، اقرار کند، اعتراف کند، به کمالی برسد، ایمان بیاورد، نیست. تمام مشکل و پیچیدگی قیامت این است که حق روشن شده، حالا میخواد ایمان بیاره نمیتونه. برای اینکه ایمان یه فعل اختیاری است، اختیار در قیامت از انسان گرفته شده که عمل انجام بدهد. این بیان نورانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عنوان یه اصل کلی در نهج البلاغه از تنبیه علیه السلام آمده است که فرمود الیوم عمل بلا حساب و قدن حساب بلا عمل. نمونش در سوره مبارکه نور هست. یه انسانی که تشنه است و راهنمایان به اون میگوین به این که چشمه و کوثر این طرفه، اونجا که میدوی و میروی سراب است، آب نماست، ولی آب نیست. این حرف اونها رو گوش نمیده، به دو به طرف اون سراب میرود. وقتی به اون کرانه افق رسید، دست و پا شکسته و خسته، دیگه راه توان راه رفتن ندارد، یک آتش همچنان هست، دو معلوم شد که این سراب بود، آب نبود، سه حالا تشنه است، میخواد برگرده به سراغ چشمه، توان اون را ندارد، اونجا هم چشمه نیست. مشکل این تبهکاران در معاد آن هست که حق برشون روشن میشه اما نمیتونن ایمان بیارن. لذا به مالک دوزخ سلام الله علیه میگن تو به خدای، اون روز هم به خدا ایمان نمیارن، یعنی نمیتونن ایمان بیارن، میگن یا مالک لیقض علینا ربک، به خدایت بگو که جان ما رو بگیره. این طور نیست که حالا اینا به خدا اعتقاد داشته باشن، ایمان پیدا کنن. تمام مشکل در قیامت این است که حق روشن میشود، آدم نمیتونه قبول بکنه. مثل اینکه تمام حق برای کسی که به دنبال سراب رفت روشن شد که اینجا چشمه نبود، اینجا آب نما بود، اینجا آب نبود. آتش هست، یک دست پا شکسته است، دو راه برای رفتن نیست، عذاب میشه علیم. در قیامت حق روشن میشود ولی پذیرش حق ممکن نیست، این عذابی است فوق عذاب. خب برای یعنی اونجا کسی ظلمی نمی کند، ولی همین اشرار در قیامت شرشون ظاهر می شود، یک دیگر هم لعن می کند. تو جهنم هم که هستن کلما دخلت امتون لعنت اختها، این میگه تو باعث شدی، اون میگه تو باعث شدی، اونجا هم یه عذابیست فوق عذاب. کسی اونا رو گمراه نمی کند، اونا می فهمن که گمراه شدن اما نمی تونن ایمان بیارن، برای اینکه راه برای جا برای عمل نیست. اگر اونجا هم جا برای عمل بود، جا برای ایمان بود، اونجا هم به دین میخواستی، پیغمبر میخواست، میشه دنیای دوم، دیگه آخرت نمیشد. بنابراین انبیا برای حل اختلاف آمدن. اختلاف بخشی از اونها کاملا قابل حل است تو موازین علمی، بخشی از اونها با نصائح و امثال ذلک حل است. نظیر فرمود اگر چون میشه اختلاف بین زن و شوهر و مانند آن است فبسو حکمن من اهلها حکمن من اهلی، اگر این یورید الله این یورید اصلاحا یوافق الله بینهما، اگر خدا بداند اینا قصد اصلاح دارن توفیق مید، این راه دار. اما بعضی از اختلافات که منشأش غرور خودخواهی است، جفر ایت من اتخذ اله هوا، این قابل حل نیست. هر هم به پیغمبر هم بگن چه بگی چه نگی حرفونی که ما میگیم. خب اگه صریحا به انبیا میگن سواء علینا و اسلم لم تکن من الواعظین، ما همینیم که هستیم، یه جایی باید باشه که دیگه نگن ما همینیم که هستیم، وگرنه عالم میشه لهو که بالاخره معلوم نشه تقوا کیه. که مش در قیامت هم که در پایان سوره مبارکه فجر دارد که اون روز هیچ کس تبهکاران را به اندازه خدا عذاب نمی کند، لا یعذب عذابه احد ولا یوسق وثاقه احد، سرشین در دنیا هر عذابی که باشه اینه که دو آتش هم داره میسوزه تو آتش دنیا، میگه من یه روزی بالاخره جبران میکنم، یا تاریخ جبران میکنه، یا آیندگان جبران میکنه، خودشو با این خیالای درست یا نادرست سرگرم میکنه. ولی در قیامت جا برای خیالات نیست، حق محض روشن میشه. ذالک یوم الحق یوفیهم الله دینهم الحق، اگر حق ظهور کرد برای تبهکاران روشن میشه که واقع همین است بلاغی، دیگه فکر نمی کند که بعدن ما جبران میکنیم یا تاریخ جبران میکنه یا یه روزی مثلا عوض میدن، اینجور نیست. خب پس بنابراین یه صحنه بالاخضر باید باشه. لذا به دنبال مسئله نبوت عامه جریان معاد را ذکر میکنه، فرماند کلون ارینا راجون، همه به الله به طرف الله برمیگردن. اگر در اون آیه سوره زلزلت دارد که من یه عمل بسمال زررت خیرن یره، اینجا هم همین دور است. اینجا که با نفی جنس و منفلا کفران لسعیهی، چه یک ذره چه بالاتر از ذره. اگر کسی یک ذره کار خیر کرد، سعی او کفران نمی شود. هم لیس الانسان الا ما سعا و ان سعی او سوف یورا، او جز سعی خود بهره ای ندارد، این یه قضیه. و همه مساعی او به او میرسد، دو قضیه، یکی سالب است یکی موجبه. یکی اینکه هیچ سعی از او، اون جز سعی خود چیز دیگر عائدش نمیشود، منتظر باشد رایگان چیزی بهش بدن که بدن نیست. دوم اینکه همه مساعی او به او میرسد و ان سعیه سوف یرا. لذا فلا کفران لسعیهی که نفی جنس است، میگوید که هیچ سعی از او مستور نمی شود. بذا اون من یه عمل مثقال ذره خیرن یره شامل این می شود. خب حالا اگر انبیا برای حل اختلاف آمدن و تقطیع و تفریق امتها به وسیله تبهکاران است، فرمود که در قیامت مشخص می شه که چه کسی مؤمن بود، چه کسی غیر مؤمن، چه کسی صالح بود، چه کسی طالح، و هر کسی نتیجه عمل خود را می‌یابد. خب بالاخره خدای سبحان ارحم الراحمین است، رحمت او نامتناهی است، منتها برابر با حکمت انجام می‌دهد، می‌داند که از چه کسی باید بگذرن، از چه کسی نگذرن. همین تو دعای افتتاح نور هست در ماه رمضان خونده می‌شود که ارحم الراحمین فی ما یرحم و رحمت و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. خب در اینجا فرمود به این که و حرامون علی قریت اهلکناها انهم لا یرجعون حتی اضافته هد، یعنی منظور از قریه یعنی اهل قریه، اون ملتی که خدای سبحان تمام راه های درون و بیرون را بر اونها باز کرد، راه عقل و فطرت را از درون، راه وحی و نبوت را از بیرون برای به سوی او باز شد، اینا به سوی اختیار خودشون بیراه رفتن. خدای سبحان چندین بار مهلت داد برای توبه و انابه، بلکه برگردن، ستاری کرد بلکه برگردن، قفاری کرد بلکه برگردن، ولی اینا بر نگشتن، به جایی رسیدن که باید به مرحله هلاکت برسن. فرمود این گروه که سرنوشت شومشون رو خودشون تنظیم کردن و مستحق هلاکت شدن و ما اراده کردیم اینها رو هلاک کنیم یا اینها رو هلاک کردیم، اینا هرگز پشیمان نمی شوند مگر در قیامت، بر نمی گردن به طرف ما مگر در قیامت، اون وقت هم که رجوع فایده نداره. خب البته اگر کسی موحد باشد، بله، موحد خالد نیست، اون غیر موحد است که خالد است. موحد بالاخره یه مدتی عذاب میبیند، بعد یقینا نجات پیدا میکنه کسی که خدا را قبول داره. اما کی میتونه تحمل بکنه؟ کی میتونه تحمل؟ یه وجود مبارک مسجل فهمون به همون اندازه که میتونید آتش تو دستتون نگه دارید، به همون اندازه گناه بکنید. و یه لحظه دیگه. و یه کسی میتونه تحمل بکنه؟ بله خلود نیست، یقینا خلود نیست، اما نسبت به اون کفار و منافق و اونها که حسابش جداست، که اونها که از جهنم خارج نمیشن که. حالا ببینیم که چون سه و چند وقت گفته شد و حرام علی قریه اهلکناها انهم لا یرجعون الی الدنیا، برای تدارک که یکی از محتملات بحث‌های دو روز قبل بود، یا لا یرجعون الی الانابت و توبه که یکی از وجوهات بود، یا اینا خیال کردن که رجوع نمی کنن الی الله که یکی از محتملات بود. سه چهار احتمال در این آیه بود. حالا به قرینه حتی که وصل کرده نشون میداد که این مربوط به قیامت، یعنی به قیامت وصل میشود. اینا بر نمیگردن تا وقتی که قیامت قیام بکند، اون وقت هم که رجوع فایده ندارد. و حرام علی قریه اهلکناها، یعنی اهل قریه، مثل وسأل القریه یعنی وسأل اهل القریه. حرام علی قریه اهلکناها یعنی اهلکنا اهلها، گرچه اهلاک قریه هم معنا دارد، وقتی قریه ویران شده، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، یا عالیها سافلها کرده، اهلش هم هلاک میشوند. و حرام علی قریه اهلکناها انهم، حرام همون حرفا تکوین نیست، نظیر ان الله حرمهما علی الکافرین، نه حرام تشریعی. لا یرجعون حتی اضافت هست که چی فتح بشود؟ سد یعجوج و معجوج فتح بشود، که این از اشراد ساعه است. حتی اضافت هست یعجوج و معجوج، یعنی جهت یعجوج و معجوج، که جهت نائب فاعل اون جهت است که محذوف، فتحت است که محذوفه، نظیر اهل که در جمله قبل محذوف بود. و حرام علی قریه اهلکنا اهلها که اهل محذوف شد، اینجا هم حتی اضافت حد جهت و یعجوج و معجوج که نائب فاعل فتحت است، این حذف. حتی اضافت هد یعجوجو و معجوجو و هم من کل حدبن ینسلون. یعجوجو معجوج جریانش در سوره مبارکه کهف گذشت، مبسوطن گذشت. آیه 93 سوره مبارکه کهف این است: حتی اذا بلغ صدینه وجد من دونهما قوما ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا. دو سد فرض شده است که اونجا ذوالقرنین به اون دو سد رسید، این یک مطلب. بین این دو سد که شکافی بود، قوم یعجوج و معجوج به سر می بردن، این هم دو مطلب. وقتی که وارد خارج می شدن از اون منطقه، مزاحم افراد منطقه می شدن این سه. اینها به ذوالقرنین گفتن که این دو سدی که هست بینشون بازه، این قوم یعجوج و معجوج از این شکاف بین سدین میان مزاحم ما میشن. شما این شکاف رو ببندید. یک کارش جزئی نیست که مردم ما ببندن. حتی اذا بلغ ذوالقرنین بین این دو سد وجد من دون این دو سد قوما لا یکادون یفقهون قولا، که از اینها به یعجوج و معجوج یاد کردن. قالو، مردم این منطقه گفتن یا ذوالقرنین ان یعجوج و معجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا، یعنی خراج، یعنی هزینه، خرجا الا ان تجعل بیننا به بینهم صدا. این صد سوم بین این صدین است، این شکاف ببندی. وقتی شکاف بستی اینا دیگه نمیتونن مزاحم ما بشن. بیننا به بینهم صدا. ذوالقرنین گفته بود که ما مکننی فیه ربی خیرون فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدَّدْ مَا. شما نیروی انسانی بدید، کارگر بدید، من خودم اون امکاناتی که خدا من داد میتونم انجام بدم. شما امکانات بیارید، با هزینه خودم حل میکنم، نیرو بدید. خب پس دو صد بود، یک بین این دو صد شکاف بود، دو یعجوج و معجوج هم قوم مفسد بودن، سه اینا بین این دو شکاف که راه بود می آمدن مزاحم دیگران می شدن، چهار. به ذوالقرنین گفتن بین این دو صد رو شما ببند. از این که ذوالقرنین گفت اون مصالح صدسازی عبارت از زبر الحدید است، معلوم می شود که تقریبا این صد صد فلزی است، نه صد بتونی یا صد سنگی یا صد خاکی یا صد آجری. قسمت مهم مساله ساختمانی این سد همون فلز بود که گفت آتونی زبر الحدید. خب این سد ساخته شد، سد فلزی هم بود، بین این دو سد راه یعجوج و معجوج هم بست. در اونجا فرمود به این که حد قالن فخو، شما بدنید که این آهن آب بشه، این برادهای آهن آب بشه. حتی اذا جعله نارن قال آتونی افرق علیه قطرا فمستتا و فلز و مس و اینا رو بیارید، ما این کار رو میکنیم. فمستتا و ان یلهروه و مستتا و له نقبا. اونگاه گفت قال هازا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکاء و کان وعد ربی حقا. وقتی قیامت میخواد قیام بکند این سد در هم میریزد. خب طبق آیات سوره مبارکه کهف که قبلا گذشت، این سد فلزی وقتی فرو ریخت از اشراط ساعه خواهد بود، علامت ظهور قیامت. در آیه محل بحث سوره مبارکه انبیا می‌فرماید به این که و حرامون علی قریتن اهلکناها انهم لا یرجعون حتی اذا فتحت یعجوج و معجوج، یعنی باز بشه این جهت یعجوج و معجوج، این سد فلزی که بین سدین است باز بشه. در تفسیر تبیان مرحوم شیخ طوسی رضوان الله دان تبع تصنیع هم داره این دو سد یعجوج و معجوج باز بشه. ظاهرا این چنین نیست، سخن از اون دو سد نیست. اون دو سد خیلی سد تاریخی بی معنا که ذوالقرنین ساخته شده باشه و فرو ریختن اونها هم از اشراط الساعه باشه دلیل نداریم، ممکنه ثبوتن حق باشه. اما اونی که دلیل داریم همین سد ذوالقرنین است. این سد ذوالقرنین سد فلزی است، بین دو سد است و فرو ریختن او من اشراط الساعه است. این سد نه تصنیعی که در عبارت تبیان شیخ طوسی است. مرحوم امیرالاسلام در مجمع تصنیعی یاد نکرده، سدان نگفته، گفته سد، و ظاهرن همین این درست است. این سد سوم که بین از سدین است و فلزی است و معبر یعجوج و معجوج بود، این وقتی فرو ریخت معلوم شد که یکی از علائم ظهور قیامت و حضور قیامت است. در این آیه هم فرمود به این که حتی اذا فتحت یعجوج و معجوج و هم من کل حدبن ینسلون. حالا این هم به یعجوج و معجوج برمی کرده چون که قرب لفظی داره، یا نه قرب معنوی معیار است که منظور کلون الینا راجعون است، همه مردم به طرف الله برمیگردن، نه اینکه از این کانال یا از این معبر از این تنگه به الله برمیگردن تا گفته بشه که ضمیر به یعجوج و معجوج برمیگرده، مردم به الله رجوع میکنن. این دیگه اختصاص به این منطقه و این کانال و این سد و این معبر ندارد، هر کس هر جا هست به الله برمیگرده. منتها از کلمه هدب و هم من کل هدبن ینسلون یعنی یرجعون، بعضی خواستن بگن این هدب چون هدبه اون برجستگی و برآمدی یه منحنی که داشته باشیم، این قوس پایین رو میگن مقعر، اون بالای منحنی رو میگن محدب، اونجا که کره باشه مشخص است. شما این هندوانه که پوست کندید، این مدار پایینی رو میگن مقعر، اون مدار بالایی که روی پوست هندوانه است بشه محدب. هدبه یعنی قوس. اهدودب از زهر، وقتی کسی سالمند میشه پشتش خمیده میشه، یعنی در این پشتش یک برجستگی پیدا میکنه، این برجستگی و این هدبه باعث میشود که ما بگوییم این شخص اهدودب زهر هو، یعنی پشتش برآمد بالای، این پشتش بالا آمد و سینه‌اش به طرف زمین، این میگن هدبه. هدب که در این کتاب ها تفسیر کردن من نشر زل ارن نشر، نشر زل ارن ناشز یعنی برجسته دیگه، ازا غیر لکمون شزو فن شزو، یعنی وقتی در مجلس پیغمبر علیه و آله آله و تحقیه بستنا جا تنگ شد، شما استفاده کردید، یک مستمعی تازه وارد شد، دیگه میبینید اول چارزانو نشینید دو زانو بشینید، که تفسحوا فی المجالس یفسح الله لکم، اگر دو زانو هم بشینید یا یک زانو هم بشینید میبینید جا نیست، شما که قبلا بودی استفاده کردید پاشید بذارید این مستمع تازه بیاید. و زاغیر لکمون شزو فن شزو، برخواستن شما پاشید تا این دیگری بیاد. خب پس نشیزه اون برجستگی است، این رو میگن هدب، میگن هدبه. اون وقت این رو بخوان با آیه سوره بارکه یا نیست یاسین معنا کنن، خیلی هماهنگ نیست. در سوره یاسین اونجا ینسرون هست، یعنی یسرعون هست، ولی از اجداس هست، یعنی از قبور است. اینجا از اهداب است، از هدبه هاست، از اون برجستگی هاست. در سوره مبارکه یاسین آیه 51 به این صورت است: و نفخ فی سوره فاذا هم من الاجداس، یعنی من القبور، الی ربهم ینسلون، یعنی یسرعون. خب اونایی که هستن روی زمینن، از هر جای برجسته هم که باشه بالاخره الی ربهم یرجعون. اینا که مردن تحت الارضن من الاجداس الی ربهم ینسلون، چه اونا که روی زمینن چه اونا که زیر زمینن، وقتی قیامت قیام میکرد همه الالله یرجعون. خب بله، خب دیگه من اشراط ساعت دیگه، نه دیگه، خب البته ممکن است که اون چون وجود بارک حضرت من اشراط ساعت دیگر، یعنی ظاهرش رجوع الالله دیگه، چون رجوع الله بین ظهور وجود بارک حضرت تا قیامت فاصله چندانی نیست، نسبت به ممکنه یه چند سباهی فاصله باشد، اما نسبت به کل عالم اون فاصله اندکه، و ظهور وجود بارک حضرت من اشراط ساعت. خب فرمود به این که و هم من کل هدبن ینسلو، نه تنها یعجوج و معجوج بلکه همه مردم. خب مطلب دیگه این که اونجا که دارد همه از اجداس ینسلون، اینا بله همینایی که میگن و هم من کل هدبن، از این قرینه هدب گرفتن دیگر. خب یه حرفی رو جناب زمخشری در کشاف نقل کرده، ناقلش قائلش معلوم نیست که، ایشون گفت یقالو، و همون حرف زمخشری رو در تفسیر ابی سعود شما میبینید. دیگران هم همین حرف رو از جناب زمخشری دارن. اون حرفی هست که یقالو الناسو عشرت و اجزا تسعت منها یعجوج و معجوج، مردم نه قسمتن، ده قسمتن، نه قسمتشون طبعا یعجوج و معجوجن. خب این نه معلوم است روایت است، نه معلوم است سخن حکیم است. البته این که دارد اکثرهم کذا اکثرهم کذا اکثرهم کذا بی تأیید نیست، یا این توت اکثر من فی الارض یذلو که عن سبیل الله بی تأیید نیست. اما حالا ما چه بتوانیم بگویم الناس و عشرت و اجزا تسعت منهم یعجوج و معجوج؟ بالاخره سند می طلبد. حالا همطور که گفتن با اکثرهم با اکثرهم بی تناسب نیست، ولی بالاخره اثباتش آسون نیست. خب پس اینی که جناب شیخ طوسی فرمودن 200، منظور این 200 نمیتونه باشه، برای اینکه این 200 مربوط به یعجوج و معجوج نیست. اون سدی که مانع عبور یعجوج و معجوج بود همون سد ذوالقرنین بود که بین از سدین ساخته شده. و هم من کل هدبن ینسرون، یعنی یسرون به سرعت. حالا یوم ند و کل اناسم به امام هم به سرعت، که جراد منتشر چجور در نحوه حرکت اینها از قبر به صحنه برزخ را گاهی دارد کل جراد المنتشر، مثل این مرخ هایی که منشورند و منتشرند و به سرعت پرواز میکنند، این هم به سرعت حرکت میکنند. خب وقت هرب الوعد الحق، این میشه اشراط ساعه. حالا معلوم میشه که اون وعده الهی نزدیکه، پس معلوم میشه این وجود اشراط ساعه است، علائم قیامت است. و این حتی اذا فتحت پایانش وقت هرب است، یعنی وقتی که اون سد یعجوج و معجوج شکست قیامت نزدیک می شود که این بخوره به اون قسمت، یا نه اینای در کنار هم قرار دارن. فیضاهای در این هنگام که قیامت دارد قیام کند، شاخصتون ابصار الذین کفروا، اینا انسان متحیر چشمش بالاست، اصلا نمی دارن کجا نگاه میکنن، دفعتا چشم بالاست و قدرت حرکت هم ندارن و نمیدونن کجا رو باید ببینن، متحیرن. فیداهم تأتیهم بغتتن فتبهدهم، ظهور میکند این را مبهوت میکند. بهتان، بهتان را هم که میگن بهتان، برای اینکه یک کاری که انسان نکرده به او اسناد میدن، او را مبهوت میکنن، از این جهت گفتن بهتان. اینا هم تبهدهم مبهوت میشوند، نمیدونن کجا. عده زیادی هم همونطور که تو بحث‌های قبل داشتیم نمیدونن مردن، الان صحنه صحنه قیامت است. میبرن یه وضع عوض شده، افرادی میبرن که نمیشناسن، صحنه‌ای رو میبرن که برای نه آشنا نیست، اون چی که آشنا بود دیگه در دسترس نیست، اونا که آشنا بودن اونا رو نمیبینن. فیضاهای شاخصتون ابصار الذین کفروا، در این حال میگویند یا ویلنا قد کنا فی غفلت من هازا. این یا ویلنا قد کنا فی غفلت من هازا طبق بیان برخی از مفسران بازگشتش به همین است که انهم لا یرجعون حتی اضافه دهد، اینا بر نمی گردن از غفلت بر نمی گردن به تنبه، مگر اینکه اون سد ذوالقرنین سد یعجوج و معجوج بشکند که نشانه ظهور قیامت است. در اون حال این مغیا حاصل میشه، این غایت حاصل میشود. اون غایت چیه؟ میگن یا ویلنا قد کنا فی غفلت من هذا، بس لا یرجعون حتی اضافتهد. حالا اضافتهد رجوع میکنن یعنی توبه میکنن یا نه؟ رجوع میکنن میگن ای کاش ما قبلا به همین، اعتراف میکنن ولی اثر ندارد که.
استاد اگه ذوالقرنین کروش بوده یا یعجوج و معجوج روم بوده امپراتوری؟
نه روم که در این قسمت های شمال غربی مصر و شمال غربی ترکیه و مصر و اون قسمت هاست و این جریان در شرق آسیا است. خب این تو سوره مبارکه، اون تو سوره مبارکه کهف سیدن استاد بیمیل نیست که بفرماید کروشه، ولی خب دلیل روشنی ارائه نشده بود اونجا. وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا، یعنی یقولون یا ویلنا قد كنا في غفلة من هذا. مشکل این است که وقتی گفتن في غفلة من هذا یعنی این با ما بود و ما غافل بودیم، نه ما جاهل بودیم. غفلت عبارت است از شیء موجود، اگر شیء موجود نباشد بعداً یافت بشود این مجهول است، بعد میشه معلوم. اما اگر چیزی بالفعل موجود باشد انسان توجه به اون نکند میشه غفلت، که اگر یک کمی توجه میکنن روشن میشه. این که فرمود اعرض ام من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم، یعنی علمشون یه علم نابالغیه، مثل که ما میگیم سرمایه این آقای مختصر پرو خورده، مبلغ علمشون همینه، همین دنیا رو میبینن که ظاهره، اما اون طرفش که آخرت است و هم عن الاخرتی هم غافلون. این معلوم میشه که این دو روی یک سکه است، این طرفش دنیاست اون طرفش آخرته. یک، آخرت الان موجوده، دو، اینا غافل از اون ابرن، فقط آستر، غافل از آسترن، فقط ابره را میبینن. سه، فرمود اعرض ام من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، یک، و هم عن الاخرت هم غافلون. این دو معلوم میشه که این ظاهر در قبال اون باطن است و بالفعل موجود است و اینها غافل از او هستند. الان اگر چون چه کسی توجه بکند آخرت رو میبیند. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که در اوصاف متقیان دارد، فرمود هم والجنه که من قدر آها به هم فیها منعمون، یا هم والنار که من قدر آها فی هم فیها معذبون. یه عده بهشت میبینن یا گویا میبینن، یه عده جهنم رو میبینن که گویا میبینن، ممشه جهنم هست بهشت هست. این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که سند خوبی است. حضرت فرمود لیس مننا، از ما نیست کسی که بگوید بهشت و جهنم الان خلق نشده بعدا خلق میشود، بهشت الان خلق شده جهنم الان خلق شده. خب اگر کسی اهل ملکوت باشد میبینید یک ابزاری دست آدم هست، نردبان. این نردبان رو شما اگه به دست مهندس بدید این نردبان رو میذاره، این سقف رو مزین میکنه، روشن میکنه، مهندسی میکنه. به دست مغنی بدی میره ته چاه، این همون نردبانه. حالا تا دست کی باشه به کدام طرف به حرکت بکنه. علم نردبانه، گاهی همین نردبان باعث جهل و جهالت میشود که فرمود و جهد و بها وستیقنت ها انفسهم، با اینکه این فرعون و آر فرعون یقین داشتن حق با موسای کریم است، آمدن این رو مثل مغنی وسیله چاهروی قرار دادن، انکار کردن، با این ته چاه رفتن. یه عده هم مانند یک مهندس از این علم بهره صحیح بردن، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، این علم حصولی را نردبان علم حضوری قرار دادن، این علم مفهومی را نردبان علم مستایی قرار دادن، این علم الیقین را نردبان عین الیقین دادن. تفاوت را خیلی است. خب پس اینها هست، بهش الان موجوده، جهنم الان موجوده، بعضی ها میبینن بعضی ها نمیبینن ولی میفهمند و باور میکنن. بعضی نه آنند و نه این، در قیامت میگن که یا ویلنا قد کننا فی غفلت من هذا، این بود با ما هم بود، ما اگر نگاه میکردیم میدیدیم یا میفهمیدیم ولی غافل بودیم. بنابراین حرامون علا غریتن انهم ان اهلکناهم انهم لا یرجعونه حتی اضافات یعجوج ماجوج، یعنی اون صد بشکند که اشداد سا است. واقترب الوعد الحق، حالا که وعد الحق نزدیک شد و آستانه قیامت شدن چی میگن؟ میگن یا ویلنا قد کنا فی غفلت من هذا بل کنا ظالمین. الحمد لله رب العالمین.